أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها إن التعذيب بالجهل المركب وغيره من الأهوال التي وعدها الشارع إن كان يلحق الجوهر الروحاني مجردا عن علائق الأجسام، فكيف يحصل من مثله هذا التصور المحدود وليست معه قوة التخيل؟ والجهل المركب لا بد فيه من تصورات وتصديقات خلاف ما ينبغي، ومنشأها المتخيل ومعلوم أن الفائز من المبادي ما لم يكن سوء استعداد جرمي لا يكون إلا ما تابق الواقع من الاعتقاديات وغيرها، فإن جهات الشر والآفة والكذب والجهل الذي هو ضرب من الصورة العلمية وغيرها راجع إلى هيئات مادية. یکی دیگر از ادله قائلین به تناسخ که مرحوم صدرالمتعالین مبسوطاً این را اینجا نقل می‌کنند و جوابی متناسب او هم میدن، این مطلب است که از این منها تا والجواب که حدود دو صفحه بحثه، این تقریر و تبیین اصل به اصطلاح شک و دلیل آقایان تناسخی هست. بیان مطلبشون این است که خلاصه فرمایشون اینه که انسان‌های گرفتار جهل، جهل مرکب یا به تعبیر حرفای قبلیشون اشرار، اشقیا، اینها که تعذیب میخواهند بشوند، یعنی عذاب داده بشوند، اونجوری که شارع مقدس وعید داده به اینها، این عذاب به قیامت که موکول بخواد بشه از دنیا که خارج شدند میشن مجرد. وقتی مجرد شدند خیلی چیزا از اینها دور میشه، دیگه نه تخیلیست، نه تصورات خیالیست، نه توهماتیست. اینا که از دنیا خارج بشند یک موجود مجرد میشوند و موجود مجرد دیگر ظرفیتی برای عذاب اونها وجود نداره، الا ولابد اینها باید قبل از اینکه از این دنیا بروند در اینجا ما یک راهی بیندیشیم، یک فکری بکنیم که اینها هنوز مجرد نشدن معذب بشوند. چون وقتی مجرد شدن روح مجرد اونها که در عالم قدس قرار میگیره دیگه عذابی برای اون مطرح نیست. هرچه عذاب است باید مادون تجرد تام اینها بوده باشه. پس باید اینها در همین دنیا به ابدان حیوانات دیگر تعلق بگیرند که بتوانند معذب بشوند، چون اگر از دنیا بروند دیگه تعذیبی در اونجا براشون میسور نیست. و منها ان التعذیب بالجهل المركب و غیر جهل مرکب من الاحوال التي وعدها الشارع. حالا ما سبب تقسیم میکنیم، ان التعذیب ان کان یلحق جوهر روحانی. حالا این تعذیب به چه تعلق میگیره؟ در چه مرحله‌ای باید اینا تعذیب بشن؟ اگر این تعلق بگیره به اون جوهر روحانی مجرد از علایق جسمانی، ان کان یلحق الجوهر روحانی مجردا عن علایق الاجسام، فکیف یحصل من مثلی از این جوهر روحانی مجرد هذه تصورات المعدود. تعذیب اگر بخواهد بدون بدن به روح ملحق بشود، یعنی بدنی در کار نباشه، اصلا در تعذیب دادن و عذاب دادن بدن موضوعیتی نداشته باشه، اینکه فرق الجوهر روحانی مجردن ان علاقه الاجسام، این فقط روح با شکلی عذاب میبینه، بدن این دخلی نداشته باشه. تعذیب اگر بخواهد بدون بدن به روح ملحق بشود، فکیفه یحصل من مثلهی، برای مثل مجرد از بدن هذا تصور المعدول. جهل مرکب یک صورت علمیه باطل است. این صورت علمیه باطل از مبادی عالیه فاز نشده است. گیرنده این صور نمیتونه جوهر عقلی باشد، چون اگر جوهر عقلی باشد از عالم مبادی عالیه به اونا افاضه میشه. پس الان موضوعی حرف در جهل مرکبه و جهل مرکب صورت علمی باطل است و این صورت علمی باطل از عالم عالی و مبادی عالی افاضه نمیشود. فکیف یحصل من مثلهی، یک کسی که به مقام تجرد رسیده، هذا تصور المعدود، یعنی همون جهل مرکب، و لیست معه قوت تخیل، چون اینها قوه تخیل رو و قوه وهم را مادی میدونند، میگن وقتی بدن از بدن نفس جدا شد دیگه قوه تخیل و وهمی وجود نداره. وقتی مجرد از بدن شد چگونه برای او تصور و تخیل باطل پیش میاد؟ و حالون که تصور و تصدیق باطل از آن تخیل است و اینا دیگه از مجردن از تخیل، فکیف یحصل من مثلهی هذا تصور المعدود و لیست معه قوت و تخیل که این تصور معدود رو تخیل بکنه. و الجهل المرکب لابد فیه من تصورات و تصدیقات خلاف ما ینبغی. جهل مرکب یک صورت علمیه باطل است، تصوری دارد، تصدیقاتی دارد. و الجهل المرکب لابد فیه من تصورات و تصدیقات خلاف ما ینبغی، و منشأ این تصورات و تصدیقات خلاف ما ینبغی هم متخیله است و منشأها متخیله، و اینها هم که وقتی مجرد شدن یعنی مجرد از متخیله شدن، الان متخیله ای ندارن که جهل مرکب براشون پیدا بشود. و از طرفی و معلوم ان الفائز من المبادی، این مبادی عالیه، اگرچه مالم یکون سوء استعداد جرمی، اون که از مبادی عالی افاضه می شود لا یکون الا ماتها و قلواقع. حالا من الاعتقادیات در صور علمی و غیرها در اخلاقیات. فان جهات الشر والآفت والکذب والجهل، اینها الذی خب الضرب من صورت العلمیه، این جهل بسیط نیست، و غیر اینها، این الذی هو الضرب من صورت العلمیه مال جهله، توضیح پرانتز برای جهله. فان جهات الشر والآفات والكذب والجهل و غیرها اینا راجعون الى حیات مادیتن، که قوه متخیل را مادی میدونن. وقتی مجرد از ماده شد، مجرد از بدن شد، یعنی مجرد از متخیل شد. حالا که متخیلی نیست، مجرد شده، جهل مرکبی نیست، الان در این فضای تجرد تعذیب چگونه ممکنه؟ حالا فموضوع تعذبه، یا در بعضی نسخه داره موضع، فموضع تعذب بالآلام و شدائد الاخرویه ان کان هو الجوهر المفارق للعلائق الاجرام فلا تعذب بالجهل المرکب و غیره. موضع و موضوع عذاب دادن به وسیله آلام و شدائد اخروی، این کانه همه جوهر و مفارق باشه، کی میخواد عذاب ببینه؟ کی میخواد عذاب ببینه؟ اون جوهر مفارق از علایق اجرام. فموضع التعذب بالآلام و شدائد اخروی ان کان هو الجوهر المفارق للعلائق الاجرام، این بخواد باشه، فلا تعذب بالجهل المرکب و غیره. چرا؟ لعدم تخیل، چون اونجا دیگه تخیلی وجود نداره. غایت ما فی الباب اینه که ان یبقا فیه اخلاقون و ملکاتون، که در او باقی مونده باشه. فاذا لم يبقى فيه مبدا ادراکیون، اگر یک مبدا ادراکی برای او باقی نمونده باشه، زالت بالکلیه. ولو شوق الى ما لا تصور له بوجه، اشتیاق فرع بر تصوره. وقتی چیزی رو انسان تصور نکنه مشتاق او نمیشه. ولا شوق الى ما لا تصور له بوجه ولا تخصص ولا قوت شوقیت فلا تعلم، وقتی اینا نبود دیگه تعلمی هم نیست، فلا تعلم به شوق ایزن الى مشتهیاتها و لذاتها الدنیویه، دیگه هیچ شوقی به اون مشتهیات برای او نیست. و قد ارتفعت مشوشات الحسیت عنه، اصلا میلی برای او نیست، اصلا در این وقتی مجرد شد مشوشات حسی برای او نیست که او رو تشویش کنه. فکان حال او این ازن که حال من سکنت قواه فنال القبطت العظما من الرحمت الالهیه فی عالم القدس و الرحمه. پایین اسم مجرد شد، سرنوشتش اینه. پس یک موجود مجرد از بدن نمیتونه معذب باشه، عذاب به او بدن. اگر بناست عذابی داده بشود، باید بدنی برای او باشد که وسیله تعذیب اوست. و این کان موضوع تخیل، حالا اونجا گفت اگه موضوع تخیل روح مجرد باشه، خب این راه نداره. حالا میفرماد این کان موضوع تخیل هو دماغ الانسانی، سیستم مغزی باشه، یعنی روح مجرد نباشه. و امکان موضوع تخیل هو دماغ الانسانی فهو یبسد و حالت الموت و یبسد و مع فسادهی التصور و الحبس و الذکر و الفکر. اونطوری که بعضی ها همه انسانیت انسان رو به همون سیستم مغزیشون میدونند، اگر موضوع تخیل سیستم مغزی باشه، خب بعد از مردن دیگه از سیستم مغزی چیزی باقی نیست که نفاسد شده دیگه. بند خدای خدا رحمتشون آدم باسته بود، درس خونده ای نبود، اما تحلیلی داشت برای خودش از انسانیت و مردن. پایان پیر مردم بود، گوه انسان حالا تو تحلیل خودش رو جهانبینی خودش برقیه جوری دیگه، گوه انسان برای چی همه باید این همه چیز فراهم کنه؟ یکی علم، یکی مال، یکی ریاست، هر کی یه چیز سرانجام چی میشه؟ همه اینا با مردن از بین میره دیگه. هر چی فهمید این مغز، شما وقت با مردن مغزم فاسد میشه دیگه، قلب فاسد میشه، مغز فاسد میشه، همه چی فاسد میشه. بعد حالا تعبیر بنده خدای بود، میگفت هیچ نمونه جز یک روی انسان، اونم مثل یه مگسی همینطور سرگردان داره خودش میگرده. این در باره بعضی واقعیت کنده و همینجوره، یه چیزی برای خودشو نداشته باشه. این نفس، خب این مرز که رفت، شون بکنه فرض کن راجع به دانشمندانی که از دنیا میرفتن، حیف حیف این مرز که دیگه فاسد شد و تبدیل خاک شد تاق شد. انسانیت انسان رو دیگر همه میدونم فلانی علامه در این همه اندیشه، این همه علم، همه علم، هیچی دیگه. این مرز دو روز دیگه تو قبر فاسد شده، فاسد که از هم اول شروع شده، ولی دیگه چند روز دیگه این چیز ازش نمونه به تموم شد. و چه فایده ای در آدم خونه دل بخوره؟ اونقدر خدا رو آدم همه رنگ بکشه سرانجامش اینه دیگه. حالا اینو میگن اگر موضوع تخیل همون سیستم مغزی بوده باشه، فهو یبسد حالت الموت و یبسد مع فسادهی. خب وقتی سیستم مغزی هم که فاسد شد، همراهی او تصور و حفظ و ذکر و فکر و همه چیزی تمام شد. 40-50 سال درس خونده بود، این همه قواعد، این همه اصول، این همه الفاظ، این همه لغات، و بعضی هم دیگه به موت هم نمیرسه، قبل از موت به همین سرنوشت مبتلا میشن. و من خون من یورد و الى عرض للعمر لکه الى یعلمون بعد علم شیا. خب پس اگر موضوع اونی که به جهل مرکب موضوعش نفس ناطقه مجرد باشه، اون که اینجور، اگر این دوم باشه، اینم سرنوشتش اینه. و این کان جسمن آخر فلکیان، موضوع این تخیل که بشود برای او ابزاری از عذاب ما تصور بکنیم، جسمن آخر فلکیان کما ظنه بعضهم. این کما ظنه بعضهم که ایشون میگه، نظری شریفتون باشه آقایونی که اشارات خوندند و مطلعن، در 98 اشارات ابن سینا اونجا بحثا رو که مطرح میکنه درباره بهجت و سعادت و کمال و انسان، بعد درباره افراد بول یعنی ابلهان که بحث میکنن که اینها نتونستن اینجا کمالی کسب بکنند به خاطر اون بول بودنشون، و از طرفی تضادی هم برای این کسب نکردن، نه اندیشه‌ای اندوختن، نه کاری کردن که مخالف و ضد این باشه، صاف و ساده حالا به هر نبی هیچی نفهمیدند و کمالی به دست نیاوردن، ضد کمالی هم به دست نیاوردن. اینا سرنوشتشون چی میشود؟ اونجا بس پیش میاد که اینها بعد از مردنشون بعید نیست، اونجا بیانوان بعید نیست که نفسشون توجهی به جسمی از اجسام پیدا بکنه و از اون طریق کسبی داشته باشند و کمالی داشته باشند. این میگم بعید نیست که به جسمی از اجسام، نمیگه تعلق به او داشته باشه که اون جسم بشه بدن او. بعدشون در همون جا میفرمان بعضی از اعاظم که در کلامشون گزافی نیست، که مرحوم مقدسی میفرمان خبر فارابی میفرماینشون، که ایشون گفتند ممکنه که این نفس این افراد به بعضی از اجرام علوی تعلق بگیرد و به وسیله اون به کمالی برسند. این در حدی که ممکنه بعید نیست این باشه در این مقدار مطرح میکنن، اونگاه خیلی با صلابت وارد میشن که ما که میگیم و حواسمون باشه نه اینکه اون جسم، حالا جسم عنصری یا جسم اسیری، بناست این نفس به او تعلق بگی به او ارتباطی برقرار کنه، نه اینکه بدن او بشود تا تناسخ لازم بیاد. اون گاهیشون بحث تناسخ اونجا مطرح میکنند و رد میکنند که اگر ما بگیم ولو همین ابلهان نفسشون بعد از مردن به یک شیء تعلق گرفت و اون شیء بشود بدنش، میشه تناسخ و تناسخ باطل. این که الانشون برماد بعضی از این جهده که مرحوم فارابی میگه ابن سینا خب بعید نیست، چون گفته مثلا به یک جسمی از اجسام یا به یک جرمی از اجرام یک نوه ارتباطی برقرار کنند که به کمالشون برسند. نظر در همین حده. و این کان جسمن آخر فلکیم کما زن نهو بعضهم، فمعلومون ان علاقت الجوهر روحانی انما هیه لنسبت بین المادت البدنیه و بین الجوهر روحانی، فأیت نسبت حدثت بینهما بالموت حتی اوجبت اختصاصه به و انجذابه من بین سایر الجواهر المفارقه لابدانها الیه دون غیره من الاجرام. میفرماد اگر این کسی حالا اینجور بگی، خب این مطلب معلوم روشنه که علاقه جوهر روحانی نفس که به بدن دارد یک نسبتی بین این دو برقرار است که نسبت ماده و صورت است. فمعلوم ان علاقت الجوهر روحانی انما هی لنسبت بین المادت البدنیه و بین الجوهر روحانی، اما اون اجرام الوی بخواهد این نفس به اونها تعلق بگیرد، این نفس مجرد با اون اجرام الوی اسیری چه نسبتی با هم دارن که این بخواد به او تعلق بگیره؟ انما هی لنسبت بین المادت مادت البدنیه و بین الجوهر روحانی، فعیت و نسبت حدثت بین این جوهر و اونها، حدثت بین هما بالموت اتا اوجبت اختصاصه بهی، یعنی این نفس اختصاص به این جسم فلکی پیدا بکند و انجذابه او را بپذیرد و مجذوب او بشود و جذب بکند او را، در بین دیگر از جواهر مفارقه لعبدانها، حالا این پرانتزه، حتی اوجبت اختصاصه او بهی و انجذابه او الیه دون غیر من الاجرام. این همه اجرام ثوابی هست، این نفس به چه نسبت و چه قرار دادی به این جرم از اجرام عرفی تعلق بگیره، با اونی که تعلق نگیره، و چه نسبتی بین این و اون هست؟ بل اله حیزهی، اولا روح مجرد چرا آمده در این آسمان و چرا به این قسمت از آسمان تعلق گرفته؟ اینها قابل بحثه. بل الهیزهی یعنی این مکان دون بقیت الاحیاز من نوع ذالک الجسم ثم ان الجسم الذي هو موضوع تخیلات النفس یجب ان یتصرف فیه النفس و تحرکه به حرکات جرمیت تابعت للحرکات نفسانیه و الانتقالات الفکریه. نفس با بدن که ارتباط دارد و موضوع تخیلات روز بدنش، اون نفسیست که در این بدن بتونه تصرف بکنه. آیا نفس میتونه در اون اجرام علمی تصرف بکنه؟ آیا قابل تصرف برای نفس هست اونها؟ ثم ان الجسم الذي هو موضوع تخیلات که بدن باشد، تخیلات نفس، یجب ان یتصرف فیه نفس و تحرکه به حرکات جرمیت تابعت للحرکات نفسانیه و انتقالات فکری، کما یعرض لجوهر الدماغ من الانفعالات و تغییرات، که در اینجا مثلا در سیستم مغزی این فعل و انفعالات، تغییرات، تحولات در رو به وجود میاد در این تخیلات. چه بس اون وقتا میشه که یه مقدار تخیلات زیاد شد، میگه من سرم درد گرفته برم کنید دیگه. این اینجا تصرفه، در این تصرف فعل و انفعالات به وجود میاد. کما یعرض لجوهر دماغ من الانفعالات و تغییرات و الا فلو لم ینفعل ولم یتغیر الجسم الذی تصرفت فیه نفس به انفعالاتها و تغییراتها لم یکن لها تصرفون فیه به وجهن. اونجا که نفس به اجرام علوی تعلق بگیره و منفعل نشود از او، تغییری در او ایجاد نشود، و الا فلو لم ینفعل و لم یتغیر الجسم الذی تصرفت فیه نفسو به وسیله انفعالات و تغییرات، در واقع لم یکن لها تصرفون فیه، لم یکن لها برای نفس تصرفون فیه در اون جسم به وجه من الوجود. این چجور تعلق گرفتن است که نمیتونه در اون تصرف کنه. فلا اختصاص لهو برای این جسم به ها به وسیله این نفس دون سایر الاجسام. چه اختصاصی داره؟ چرا این همه اجسام هست، حالا این نفس اومده به این تعلق گرفته؟ و ظاهران ان الجرم الفلکی یعبا ان تصرف متصرف فیه غیر نفسه المحرکته ایاه حرکتن متشابهتن متصل نعت استمرار علا نهج واحد. مطلب روشنه که این اجرام فلکی ابا دارن از تصرف متصرفی غیر از اون نفس خودشون که محرک این هاست. خب اینا ثابت شده که هر کدوم نفس دارن، نفس ناطقه دارن، و حرکت های اونها و تصرفات اونها به وسیله نفس خودشون انجام میگیره. اینها که نمیان در تحت تصرف نفس دیگری قرار بگیرن تا نفس به اینها تعلق بگیره. و ظاهر ان الکرم الفلکی یعبا ان تصرف متصرف فیه. این مثل یه ماشین نیست که هر کی سویچش رو برای روشن کنه پاشه برونه. اینا برای خودشون نفس دارن، برای خودشون صاب دارن، بی صاب که نیستن بالاخره. یعبا ان تصرف متصرف فیه غیر نفس المحرکت ایها، اونم حرکت هایی که اینا دارن، خب حرکت های گوناگونی که دارن که در نمط ششم اشارات بحثش مبسوطا گذشت، حرکتا متشابهتا متصلتا علی نهج الاستمرار علی نهج واحد. و ان کان موضوع ذلک تخیل جرمن مرکبا دخانیا تحت کرت الاسیر. حالا اگر بخواد موضوع تخیل یک جرمی باشه مرکب دخانی که تحت کرت الاسیر است، یعنی حالا ما اجرام علمی که الان ما در اصطلاح گفتیم این آقایون حالا منظور افلاک، نه از افلاک نباشد، مادون فلک قمر باشه. چون این آقایون قائل بودن که مادون فلک قمر چهار کره است. این چهار کره که اول کره نار است که متصل به این مادون فلک قمر به او متصله، بعد کره هواست، بعد آب است، بعد خاک است. و این کان موضوع ذلک تخیل جرمن مرکبن دخانیان تحت کرت الاسیر و تحت فلک القمر المائل. این المائل یعنی فلک مائل، تحت فلک مائل قمر. چون هر یک از این افلاک کلی که افلاک نوگانن، افلاک جزئی فراوانی دارند که اونجا معلوم شد که گفتن 9 تا فلک کلی است و حدود 28 تا فلک های جزئی است که در هر فلک کلی فلک های دیگری رو قدما ترسیم کردن. یکی از فلک هایی که در فلک قمر هست فلک مائله. این که می‌فرمایند تحت فلک القمر المائل یعنی تحت فلک مایلی که در فلک کلی قمر هست. کما زعم و قومون آخر که چنین حرفی را زدن فهوه ایزن غیر صحیح. این هم درسته. چرا؟ برای این که اصیل را به
اصیلی مادهی که اون فساد نداره.
بله؟
برای اصیل یعنی کلی که اون فساد نداره ماده اصیلی
اخیر کدوم؟
تحت کره اسیر.
اسیر. بله این تحت کره اسیر یعنی اون کره که به تعبیر اجسام اونجا عنصر نیست، در مقابل عنصریات اسیریه، یعنی اجسام اسیری و اجسام عنصری در مقابل هم.
این تحت
بله لذاشون فرمود و تحت فلک القمر المائل، اونی که در فلک جزئی مائله که جز افلاک جزئی فلک قمره. فهوه ایزن غیر صحیح. چرا؟ لعدم اعتدال فیه. یه حرفی هست و این حرف درسته که نفس به بدنی تعلق میگیرد که این بدن مزاجش معتدل باشد. اگر مزاج بدن اعتدال حد نصاب خودش رو از دست بده، این نفس دیگه در اون بدن نمیتونه تصرف کنه، ارتباطی با او داشته باشه. پس اعتدال مزاج برای بدنی که نفس به او تعلق میگیرد ضروری است. شما میگید از این اجرام بوده باشن، خب اینها که اعتدال ندارن، اینا اجرامی هن که گاهی اونقدر گرم میشن تبدیل به آتش میشن، گاهی اونقدر سرد میشن، تبدیل به تگرد میشن. اینا یک حالت معتدل که ندارن این اجرام اسیری اونجا. لعدم اعتدال فیه که یسله لقبول نفس المدبرت له، نفس مدبر یک بدن معتدل میخواد که بتونه او را تدبیر کنه. فانه این اجرام ان قرب من نار، نزدیک آتش بشوند، او من الفلک فی حیز النار فیهیله النار به سرعت الی جوهرها. حالا به خود آتش نزدیک بشن یا اون فلکی که در حیز و مکان نار است به او نزدیک بشن، اینا استحاله میشن. یهیله فیهیله النار به سرعت، خیلی سریع تبدیل به آتش شده، جوهر این جسم جوهر ناری میشود. فانه ان قرب من النار او من الفلک فی حیز النار فیهیله النار به سرعت الی جوهرها او تهیله سرعت و حرکت الفلک الی جوهر النار. از اون جهت که اون فلک در حرکت‌های سریع که داره، ببینید اینها را تغییر جوهر میدهد، نارش میکنه. این سه عامل برای تبدیل شدن به آتش این اجرام. و این بعد منها، اگر از اینا دور بشه و یکون فی حیز الهوا قرار بگیره، حالا فاما ان یتخلل سبک می شود، فیسعد و بالا می رود به هرن به وسیله حرارت، او یتکاسف فینزل و به بردن. یا وقتی در حیز هوا قرار گرفت، یا سبک می شود بالا می ره، یا سنگین می شود پایین میاد، یا به گرما بالا میره یا به سرما پایین میاد. ولیسه فیه جرمون محیطون یغلب علیه منن یبس و سلابه، یه چیزی که در اونجا بوده باشه اون خشکی و سلابت در او غلبه داشته باشه وجود نداره. ولیسه فیه جرمون محیطون که یغلب علیه منن یبس و سلابه ما یحفظه عن تبدد یا تبرد و یعرسه عن ممازجت غیره بهی. اینها یک جسمی باشند که یک اعتدالی داشته باشند، یک خشکی و سلابتی داشته باشند که اونها را حفظ کنند از تبدد یا تبرد، و اینها را حراست کنند از ممازجت با غیر. اینا نه اونجوری نیست، میبینید زود تأثیر پذیری دارن. کمال جوهر دماغی فینا، که این اون خشکی و سلابت را دارد ولی اونها ندارن. لیتعین فیه محل تخیل متشکلن بهی. از عبارت رو با این پرانتز در نظر داشته باشید که فرمود و لیس فیه جرمون محیطون یغلب علیه من یبس و سلابه ما یحفظه عن التبرد و یعرسه عن ممازجت غیرهی بهی لیتعین فیه محل تخیل. بالاخره اون جایی که باید تخیل در اونجا باشه کجاش باشه؟ یه جایی باید داشته باشه، بگیم اینجا. تو این اجرام که نمیشه بگیم اینجا، چون یه جای خاصی نداره که. از اون جهت دائما تأثیر پذیر و تغییر پذیر متشکلن بهی. و حالون که ولابد دفیه من جوهر یابسن لتنهف از دفیه صورت، این حتما باید یک جوهر خشکی داشته باشه تا اون صورت در او حفظ بشه و جوهر ردبن که لیقبل هم رطوبت داشته باشه بپذیره، هم خشکی داشته باشه حفظ کنه صورتی که پذیرفته. ثم لما کانت النفوس المفارقت و عن الابدان الانسانیه غیر متناهیتن لزم مما ذکرو اجتماع المفارقات کلها علی جسم من اجسام عالم فیلزم اما نهایت تلک الجواهر او عدم نهایت ذالک و کلاهما محالا. محضور دیگر این که از اونجایی که نفوس مفارقه از ابدان انسانی غیر متناهیه، حدی براشون نیست، لازم میاد که این نفوس بخوان در اون اجرام و به اون اجرام تعلق بگیرند، لازم مما ذکرو یعنی بخواد به اجرام علوی تعلق بگیرن، اجتماع المفارقات کلها علا جسم من اجسام العالم. و این اجتماع مفارقات در یک جسم فیلزم یا باید اینجور باشه، اما نهایت و تلک الجواهر این نفوس مفارقه از ابدان انسانی را ما متناهی بدانیم یا اون اجرام علوی را غیر متناهی بدانیم، یا بعد اون را متناهی کنیم یا این غیر متناهی کنیم، ولی چاره‌ای نیست، نه این را میشه متناهی کرد نه اون را میشه غیر متناهی کرد. ثم لما کانت النفوس المفارقت و عن الابدان الانسانیه غیر متناهیتن لازم مما ذکرو اجتماع المفارقات کلها علا جسم من اجسام العالم فیلزم اما نهایت تلک الجواهر او عدم نهایت ذالک اون اجسام و کلاهما محالا. نه این میشه نه اون میشه. پس بنابراین حرف همونیست که ما گفتیم، این حرفا رو برای سرگرمی گفتیم که وقتتون رو گرفته باشیم یک کاری کرده باشیم. حرف هم مثل ما گفتیم وقتی این افراد از دنیا رفتن، این نفسشون به یک بدن دیگری تعلق میگیرن که بتوانن حالا معذب بشوند. اگر به بدنی تعلق نگیرن دیگه عذابی خبری نیست، چون عذاب ضروریست برای اشیا و اشرار، تناسخ هم باید ضروری باشه. این تا اینجا تمام دلیلشون، حالا ولی جواب جواب است که ایشون
میفرمیم.
یا باید بگیم نفوس ناطقه ای که مجرد شدن متناهی هم که نمیشه و قاما میدون که غیر متناهی هم.
یعنی بینایت
نفس نمیدونه روی بدن جواب بشه. تو یک جسم اجرام متناهی هست، نفوس غیر متناهی هست. اگر بناباشه این نفوس در اون اجرام قرار بگیرن، باید غیر متناهی این نفوس مجموعاً در یک جسم قرار بگیرن. پس یا باید مجموعاً در یک جسم قرار نگیرن، یا باید نفوس رو ما متناهی کنیم یا اون اجرام رو غیر متناهی کنیم. کار که نداریم یعنی بکنیم، یا اونو به هیچ کدوم هم نمیشه، میشه بیکاری. برای هم داره داره رب بدم.